سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFT ایرانیان فاینانشل تایم و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه هفتم فوریه 2015 و 18 بهمن 1393 است. هفته‌های قبل من به عزیزان قول دادم که راجع به وضعیت محیط زیست صحبت بکنم. قبلا من صحبت کردم که واقعا ما باید به ریشه ها بریم، یعنی اصلا موجودیت و هستی نه تنها بشر بلکه تمام موجودات زنده، حیات به طور کلی روی کره زمین بر چه پایه ایه؟ بر پایه اینه که تمام جانوران، حتی گیاهان و از جمله بشر که دنباله در واقع همین جانورانه. حالا بعضی ها عقیده دارن که از آدم و حوا شروع میشه که یه مسئله غیر علمیه واقعا، بگذاریم. ولی به هر حال اینا در این طبیعت که زندگی میکنن موادشون رو باید از طبیعت بگیرن، یعنی در حقیقت این یه نعمتیه که بهشون داده شده و زمانی که انسان دستش آزاد میشه، به جای اینکه روی چهار دست و پا راه بره، به تدریج دستش آزاد میشه و دست میبره در طبیعت، شروع میکنه در واقع طبیعت رو تغییر دادن و شروع میکنه به ابزارسازی. و واقعا پایه هوش و استعداد انسان از اینجا سرچشمه میگیره، به این معنا که دست میبره در طبیعت، شروع میکنه طبیعت رو تغییر دادن، بعد مثلا یه دفعه یه سنگ آتش زنه درست میکنه، یه نیزه درست میکنه، یه چوب درست میکنه، جلوی آب رو میگیره. همینجوری اینا در حقیقت در کنش و واکنش با طبیعت هم طبیعت رو تغییر میده، هم خودش رو تغییر میده. یعنی در واقع اینا اثرات متقابل بر هم داره و از این طریقی که اونچه که میگیم رشد نیروهای مولد. یعنی چه رشد نیروهای مولد؟ یعنی انسان در کنش و واکنش با طبیعت هم ابزار میسازه و موقعی که ابزار ساخت از طریق اون میتونه طبیعت رو تغییر بده. طبیعت که تغییر کرد، انسان تغییر میکنه. برای اینکه وقت طبیعت تغییر یافته ای به وجود اومده که روی حواس پنجگانه انسان اثرات متفاوتی میذاره، این اثرات متفاوت انسان رو عوض میکنه و این سلسله تغییرات همین طور ادامه پیدا میکنه و نسل اندر نسل نیروهای مولد پیشرفت میکنه و بر پایه به وجود اومدن این ابزار تولید جدید و نیروهای مولده جدید، در واقع ما یک روابط تولیدی همسان و سازگار با این به وجود میاد. در واقع موقعی که میگن شیوه تولید یا به اصطلاح ساختار اقتصادی اجتماعی یک جامعه چیه، و میگن از دو بخش تشکیل شده، یکی نیروهای مولد و یکی روابط تولید، یعنی چه؟ یعنی همین که در حقیقت نیروهای مولد در درجه اول انسان مولده و ابزاریه که ساخته، ولی جنبه تعیین کنندش انسان مولده، و بر پایه این دوتا و تغییراتی که در طبیعت به وجود میاد، یک در واقع میشود گفت روابط تولیدی جدیدی به وجود میاد. روابط تولیدی یعنی چه؟ یعنی مجموعه اون روابطی که انسانها تمام احتیاجاتشون رو با هم رد و بدل میکنن و انسان میتونه به زندگیش و به حیاتش ادامه بده، که به مدت ده ها هزار سال یا حتی صد ها هزار سال ما جوامع اولیه رو داشتیم. برای اینکه واقعا نیروهای مولد انقدر عقب افتاده بوده که واقعا این قبائل و یا این گروه های به اصطلاح همخون که با هم دیگه زندگی می کردن فوق العاده زندگی پیش و پا افتاده ای داشتن و می باعث بخش عظیمی از زندگیشون رو صرف گیروردن غذا می کردن. ولی بعد که نیروهای مولد در حقیقت پیشرفت می کنه دیگه اونجوری زندگی نمی کنن، سیستم بردهداری به وجود میاد، یعنی با پیشرفت نیروهای مولد یک روابط تولید جدید و بعدش همینطور دوران فئودالی و بعدش هم وارد دوران سرمایه‌داری میشیم، از زمانی که واقعا رشد نیروهای مولد به جایی میرسه که از صنعت کارگاهی وارد صنعت کارخانه‌ای میشیم که قوانینش در واقع به نظر من از همه جا عالمانه تر در سه جلد کاپیتال مارکس اومده. البته دیگران هم راجبش صحبت کردن. حالا همه این مقدمات به اصطلاح برای اینه که عرض بکنم اگه طبیعت نباشه وجودیت انسان نمیتونه باشه. در واقع در تمام این پروسه‌ای که من توضیح دادم طبیعت به عنوان مادر، Mother Earth، در حقیقت بومیان هنوز که هنوزه میگن Mother Earth، یعنی کره زمین رو مادر میدونن. پدر کیه؟ انسانه که در حقیقت دست میبره در طبیعت، طبیعت رو تغییر میده و احتیاجات خودش رو از طریق تغییر طبیعت به دست میاره. حیوانات در طبیعت دست نمیبرن و در حقیقت تغییری که در طبیعت به وجود فوق العاده جزئیه، حتی پیشرفته ترینشونن که میگن میمونها شعور دارن و فلان، در حالی که نه، اینطور نیست. در حقیقت برای اولین بار بشر با ابزارسازی مجبور تبادل بکنه با هم نوعش و در نتیجه اینها احتیاج به آنچه که پاولوف اسمش میذاره علائم ثانوی، یعنی حرف زدن، یعنی سخن گفتن. سخن گفتن در حقیقت مایه و پایه شعور انسانه. حیوانات این رو ندارن، حیوانات شعور به اون شکل ندارن. آنچه که انجام میدن، حتی پیچیده ترین کاری که انجام میدن از طریق انعکاس شرطیه یا به اصطلاح conditional reflex هست. انسان برای اولین بار به عنوان سوژه، یعنی به عنوان کسی که فاعل و اندیشنده است، سوژه از طبیعت جدا میشه و شروع میکنه فکر کردن راجع به طبیعت. حیوانات چنین چیزی رو ندارن و این به اصطلاح آغاز سخن گفتن و شعور انسانه. به هر حال اگه طبیعت نباشه، یعنی Mother Earth وجود نداشته باشه، انسان نمیتونه به حیاتش ادامه بده. به چه دلیلی که ما این همه راجع به طبیعت صحبت میکنیم و الان 20 تا 30 ساله که واقعا دانشمندان بزرگ و اونهایی که دل میسوزونن برای آینده بشریت، برای نسلهای آینده صحبت از این میکنن که بعد از انقلاب صنعتی و بعد از اینکه شروع کرده بشر برای صنایعش استفاده از به اصطلاح چیزهای فسیلی، سوخت فسیلی که عبارت باشه از هم زغال سنگ باشه و در درجه اول و بعدش هم نفت و گاز، داره مقدار اکسید کربن اطراف محیط زمین به جایی داره میرسه که میتونه ضربات مهلک و نابودگری به در واقع به مادر ارث، یعنی به ماده حیاتی ما که عبارت باشه به اصطلاح جایی که ما زندگی میکنیم داره وارد میکنه و در واقع آینده بشریت رو و کل موجودات زنده رو در حقیقت به اصطلاح به خطر میندازه. بنابراین من ابتدا چند تا خبر از نیویورک تایمز برای عزیزان میخونم که اینا راجع به آخرین گزارشاتیه که راجع به وضع محیط زیست و اینه که گرمای اطراف کره زمین داره به کجا میرسه. یعنی الان این صحبتهایی رو که من میکنم جنبه تئوریک نیست، باید ببینیم جنبه عملیش واقعا چیه. این اولین خبر رو من از نیویورک تایمز 15 ژانویه در حدود 2-3 هفته پیش گرفتم. گروهی یا تیمی از دانشمندان طی یک تحلیل مبتکرانه از اطلاعات جمع آوری شده از صدها منبع، فقط در یک دایره از صدها منبع، به این نتیجه رسیدن که انسان‌ها در آستانه زدن ضربه‌ای بی‌سابقه به اقیانوس‌ها و حیوانات درون آن هستند. موقعی که میزان اکسید دو کربن اطراف کره زمین بالا بره، باعث اسیدی شدن آب اقیانوس‌ها و دریاها میشه. اسیدی که میشه، اولین اثری که میذاره عبارت از بین بردن صخره‌های اسفنجیه. عزیزان میدونن که در دریاها و در اقیانوس‌ها آنچه که واقعا حیوانات رو نگه میداره صخره‌های اسفنجی هستن که توی اینا زندگی میکنن. اگه عزیزان به جزایر کارائیب رفته باشن و فیلم‌های زیر آب رو دیده باشن که چطور ماهیا از تو این صخره‌های چیز میان بیرون دوباره میرن، در حقیقت محل زندگیشونه. این را از بین میبره موقعی که آب اقیانوس ها اسیدی میشه. داگلس مکاولی، متخصص محیط زیست یا بومشناسی در دانشگاه کالیفرنیا شعبه سانتا باربارا، که یکی از نویسندگان این مقاله است، که در آخرین شماره مجله ساینس، من قبلا اسم بردم از مجله ساینس که معتبرترین مجله علمی امریکاست، در انگلیس معتبرترین مجله نیچر، در امریکا ساینس، به چاپ رسیده، میگوید ما شاید روی سراشیب خطرناک یک واقعه نابودگر عمده نشسته ایم. پرسیپایس اینو بهش میگن، یعنی یک سراشیبی خطرناک. او اما میگوید هنوز فرصت داریم از این فاجعه جلوگیری کنیم. اقیانوس ها برخلاف قاره ها هنوز تا حدی دست نخوردن. حالا ببینید طبیعت چقدر ضربه خورده که میگه اقیانوس ها تا حدی دست نخورده موندن، در حالی که ما میدونیم بسیاری از صخره‌های اسفنجی دارن از بین میرن و به اندازه کافی وسیع هستن که سلامتی محیط زیست خود را دوباره به دست بیارن. میلین پینسکی، نویسنده دیگر این مقاله از دانشگاه رتگرز نیز همین بر همین عقیده است. این دو پژوهشگر اطلاعات خود را از منابع متعددی به دست آوردند. از عبور و مرور هزاران کشتی عظیم باربری. عزیزان باید ما سیستم نئولیبرال رو بشناسیم که داره چی کار میکنه. اینا برای اینکه گلوبالایزیشن به وجود بیارن و بتونن طبقه کارگر امریکا رو به خاک سیاه بنشونن، یکی از کارهایی که کردن کشتی‌های عظیم باربری درست کردن برای اینکه بتونن تولیداتشون رو به کشورهای دیگه مثل چین و برزیل و اندونزی و امثال هم و امثال هم منتقل بکنن و بعد این فراورده ها رو توسط این کشتی های عظیم به جاهای دیگه منتقل بکنن که اینا سوار بشن و جنس درست بکنن که تو بازار امریکا بفروشن و یا اروپا. در نتیجه تعداد این کشتی ها سر به آسمان میزنه که چقدر اینا و اون وقت چه سوختی دارن. بنزین یا چیزی که مصرف میکنن این قیره. عزیزان باید ببینن که این لوله به این قطر عظیم همینجوری دود سیاه از توش میاد بیرون. حالا فقط اون نیست، بارها و بارها نهنگا که نمیدونن این کشتی ها میخورن به اینا از بین میرن. میدونید چقدر از نهنگا کشته میشن در اثر برخورد به این کشتی های عظیم دریایی. این دو پژوه اطلاعات خود را از من از عبور و مرور هزاران کشتی عظیم باربری، ماهیگیری مدرن که میرن و صدها تن واقعا ماهی با این تورای عظیم با کشتی های عظیم در مقیاس عظیم، جستجوی معادن در قعر دریا که تا سال 2000 همچین پدیده‌ای وجود نداشته که برن در قعر دریا هم نفت و هم معادن دیگه پیدا بکنن. به این ترتیب دارن این دانشمندان دریافتن که تا همکنون فعالیت‌های انسان‌ها ضربات سنگینی به اقیانوس‌ها زدن. کوه‌های مرجانی 40% کاهش یافتن به دلیل گرمای اطراف کره زمین و آب دریاها، اسیدی شدن آب دریاها. ماهی ها در حال مهاجرت به آبهای سرد هستن. من دارم مختصر میکنم، در حقیقت رؤوس بسا این مقاله رو گرفتم. میزان بالای اکسید کربن ترکیب شیمیایی آب دریاها رو تغییر داده است و محیط اسیدی اقیانوس ها مناسب زندگی جانوران دریایی به ویژه ماهی ها نیست. تغذیه بشریت چی میشه در آینده؟ و بله، ماهی های بخش های وسیعی از دریاها به دلیل ماهیگیری وحشتناک از سکنه به کلی خالی شده. در شرق امریکا در نزدیکی ایالت یا مین یا یکی از این ایالت های شرق اصلا کسی دیگه نمیتونه ماهی اونجا بگیره، یا مهاجرت کردن رفتن به شمال به دلیل گرم شدن آب اونجا، و یا اینکه اصلا دیپاپولیتد شده، یعنی اصلا جمعیت به اسم ماهی ها از بین رفته. هر چه بعد که شمار هر چه بیشتری از نهنگ ها در اثر برخورد با کشتی های غولپیکر به پرشمار از بین میروند. اون وقت میگن مرتب از این نهنگ ها ما در کنار سواحل چیز میشن که میرن نجات بدن ما فلان. میگن چطور شده اینا؟ خب میخوره به همین کشتی های عظیم. هر شبت که فعالیت های معدنی در 460 هزار مایل مربع در کف دریاها و اقیانوس ها لطمات عظیمی به سلامتی آنها میزنند، که تا سال 2000 چنین فعالیتی وجود داشت. تا سال فقط 2000، یعنی در عرض همین قرن 21 ما رو به چه سویی داره؟ یکی در عرض 500 سال گذشته 514 نوع از حیوانات به کلی نابود شده. من فکر میکنم این بخش اول صحبت رو اینجا ختم میکنم و یکی دو دقیقه بعد دوباره خدمت عزیزان میرسم.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
با سلام و مجدد به عزیزان، مقاله دیگه از نیویورک تایمز 16 ژانویه در همین زمینه برای محیط زیست. دیگه این به قول معروف نیویورک تایمز the paper of record. در این زمینه ها بد نیست. گاهی اوقات عجیبه که نیویورک تایمز اخیراً راجع به محیط زیست یه مقدار زیادی داره مطلب می‌نویسه و این برای من تعجب آوره. میگه که روز جمعه 16 ژانویه دانشمندان گزارش دادن که سال 2014 گرمترین سال در تاریخ ثبت شده هوای کره زمین بوده است. 2014 و در مورد تصاعد مهار گسیخته گازهای مخرب هشدار دادن. اینجا همینجا اشاره بکنم که عزیزان، عرض شود که فقط گازهای مخرب، فقط عرض شود گاز اکسید کربن نیست، بلکه گاز متان یکی از بدترین گازهاست. حالا عزیزان دقت بکنم، اگر هوای بسیار اطراف کره زمین از یک حد معینی گرمتر بشه، تمام اون جاهایی که در سیبری میلیون ها کیلومتر مربع و یا در شمال کانادا، اینا تمام سال یخبندانه و اصلا شهر رو این رو یخ شهر ساختن، قرن هاست که شهر ساختن، ممکنه اینا آب چیز بشه، ذوب بشه. اگه ذوب بشه زیر این اجساد میلیون ها حیوان و میلیون ها درخت هست که اینا اکسپوز میشه و گاز متانی که از اینها تصاعد پیدا خواهد کرد به طور عجیبی به حساب محیط اطراف کره زمین رو مرام بودی خواهد کشید. یعنی در واقع از حد معینی این گرما اگه بالاتر بشه، بالاتر بره، هشداری که دانشمندا میدن مسئلهش اینه، از یه حدی اگه بره دیگه قابل کنترل نیست. از جمله همین پرمافراست بهش میگن. پرمافراست یعنی زمستون و تابستون، اینا یخه. شمال سیبری جایی که فرزن مثلا لنین رو به اصطلاح تبعید کرده بودن، خون اونجا زندگی میکرد، رو یخ زندگی میکرد. میلیون ها کیلومتر از اینا هست، هم در شمال کانادا یعنی نزدیک هر دو قطب. اینا اگه آب بشه کره زمین رو دیگه نمیشه نجات داد. به هر حال سال گذشته گرمای شدید، یعنی منظورش عرض شود که سال گذشته یعنی 2014 سراسر آلاسکا و بخش وسیعی از غرب امریکا را فرا گرفت. چون ما خودمون که در کالیفرنیا هستیم میدونیم سال گذشته ما اصلا زمستونی نداشتیم. چند کشور اروپایی گرمای بی سابقه ای به سطح رساندن و سطح اقیانوس ها همه جا جز نزدیک به قطب جنوب به طور غیر عادی گرم بود و این باعث طوفان های شدید در اقیانوس آرام شد. در سالنامه یا تاریخ محیط زیست شناسی، اکولوژی در واقع، سال 2014 حتی از سال 2010 که سال 2010 به عنوان گرمترین سال بود پیشی گرفت 2014. و ما میدونیم که این سالنامه یعنی به اصطلاح ثبت هوای گرمای اطراف کره زمین از 1880 آغاز شده، یعنی الان می شود گفت نزدیک به یک قرن و نیمه که به ساین بگیم که بیش از یک قرن و نیمه داره، کم کم و کم کم شاید به دو قرن برسه که از سال 1880 تا کنون ثبت شده. 10 سال گرمترین سالها، حالا این نکته مهمه، 10 سال گرمترین سالها همه پس از 1997 ثبت شدن. 1998 یه سال غیر عادی بود. اینجا یک حرکت عظیم آب اقیانوس به اسم النینیو به در حقیقت اسپانیولی یعنی بچه کوچولو فکر میکنم، یعنی این یک آب گرمه، یک چیز حرکت عظیم آب گرمه تقریبا مثل گالف استریم و اینا که یک باره درجه حرارت اطراف از جمله مثلا خود کالیفرنیا و اینا رو بسیار بالا. 1998 یه سال غیر عادی بود و درجه حرارت به طور کلی بالا رفت به دلیل همین حرکت النینیو. ولی تمام به اصطلاح گرمترین سالها در واقع بعد از 1997 به ویژه در قرن 21 بوده و به قول دانشمندان این نشانه گرم شدن بی امان محیط اطراف کره زمین در اثر تصاعد گاز اکسید کربن، متان و دیگر گازهای سمی است. بعضی از این گازهای سمی در یخچال ها به کار میره، همین یخچال ها. البته حالا کوشش کردن که گازی که درش مصرف میشه یه مقدار تغییر بدن، ولی حتی به اصطلاح چیز اینایی که سرد میکنن هر چقدر کولر هم همینطور گازهای بسیار خطرناکی دارن که اثرات عمیق و مخربی برای تمدن و آینده جهان طبیعی خواهد داشت. به قول بعضی از دانشمندان این شرایط در سالی اتفاق افتاد که حتی پدیده النینیو هم روی نداده بود، پدیده‌ای که در آن اقیانوس مقادیر فراوانی هوای گرم رها می‌کند، همین النینیو که عرض کردم. استدلال سیاستمداران واشنگتن مبنی بر اینکه گرم شدن هوای اطراف کره زمین متوقف شده است، حالا عزیزان دقت بکنن، میگن که همه اینا رو با 1998 مقایسه می‌کنن، همینایی که مخالف گذروندن قوانین برای حفظ محیط زیستن که در واقع سران انحصارات امریکا هستن که مخالفت میکنن تو کنگره امریکا، میگن از 1998 تا الان هوای اطراف کره زمین تغییری نکرد. یادآوری نمیکنن که 1998 یه سال غیر عادی بوده به دلیل همین النینیو. بر پایه سال 1998 که پدیده النینیو مقادیر عظیمی گرما از اقیانوس‌ها رها کرد و آن سال را به گرمترین سال قرن 20 تبدیل کرد. میگم قرن 21 هیچ تغییری نکرده. پایشونو میذارن 1998. از این پس هر 4 یا 5 سال گرمایی بیش از 1998 داشتیم و سال 2014 بدون داشتن النینیو گرمترین سال در تاریخ ثبت شده بوده است. به قول استیفن رامسدورف، مدیر تحلیل سیستم‌های زمینی در مؤسسه پوتسدام در آلمان، معیار هوای یک سال راجع به تغییرات هوای روی کره زمین به ما چیز چندانی نمیگوید، که فقط ما روی یک سال فقط معیارمون فقط 1 یا 2 سال باشه و ببینیم گرایش به چه سویه. و اما این واقعیت که گرمترین سالهای تاریخ ثبت شده 2005، 2010 و 2014 بودن، نشانه آن است که گرم شدن هوا در سال 1998 متوقف نشده است، برخلاف آنچه که توی کنگره امریکا میگن. من فقط یه خبر دیگه برای عزیزان میخونم و برنامه امروز رو ختمش میکنیم. عرض شد که این مال دوم فوریه 2015، دوم فوریه یعنی مال چند روز پیشه، بازم از نیویورک تایمز. خواستم که آخرین خبرها رو عزیزان داشته باشن. سازمان جهانی هواشناسی روز دوشنبه دوم فوریه 2015 اعلام کرد که سال 2014 گرمترین سال در تاریخ ثبت شده از سال 1880 تا به اکنون بوده است. در واقع تأیید خبر قبلیه. این گزارش تأییدی است بر گزارش ماه گذشته که برای عزیزان خوندم، که 2 از نهادهای علمی امریکایی و 1 نهاد علمی ژاپنی اونو تهیه کرده بودن. این سازمان یه سازمانیه که وابسته به در حقیقت مجمع بین‌المللی که مرکزش در ژنوه. اون گزارشاتی رو که برای عزیزان خوندم هر دوشون در حقیقت مؤسسات علمی امریکایی هم، ولی این در ژنوه، این مؤسسه جهانی، سازمان جهانی هواشناسیه. این سازمان که مرکز از ژنوه است اما اعلام کرد که میزان گرمتر بودن سال 2014 نسبت به دیگر گرمترین سالها فقط چند صدم درصد بوده است، چند صدم درجه بوده است، یعنی میخواد خطر رو یک کمی کمترش بکنه. سازمان هواشناسی جهانی که شعبه هواشناسی و جوشناسی سازمان ملل است همچنین اعلام کرد که 14 سال از 15 سال گرمترین سالهای ثبت شده در تاریخ همگی در قرن 21 بودن، به جز سال استثنایی 1998 که در قرن 20 بوده، که علتش رو برای عزیزان توضیح دادم. مدیر عامل این سازمان آقای میشل جارو هر شبت که اعلام کرد آنچه اهمیت دارد، این نکته مهمه، آنچه اهمیت دارد گرایش عمومی هوای اطراف کره زمین به سوی افزایش است و نه در نظر گرفتن و درجه بندی یک سال. نکته فوق العاده مهمه که به چه سوی. من امروز یادم رفت کتاب بسیار پر اهمیت نائومی کلاین زیر عنوان This Changes Everything. هنوز به فارسی ترجمه نشده. کتاب عظیمیه و تاریخچه مبارزات برای حفظ محیط زیست رو توضیح میده این انسان برجسته کانادایی خانم نائومی کلاین، که نویسنده کتاب شاک داکترین هم هستش و کتاب دیگرش نو لوگو، که اینا سالهای سال پیش این انسان کتاب معروفش رو که در حقیقت همین اواخر سال گذشته بیرون اومد This Changes Everything، شاید هفته آینده بیارم و به عزیزان معرفی بکنم. پیشنهاد میکنم عزیزانی که توانشو دارن این کتاب رو هم مطالعه بکنن. فقط راجع به محیط زیست و خطراتی که متوجه جامعه بشریت. به این ترتیب صحبت امروز رو تموم میکنم و از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.